بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. واجب سه چهار آیه اول این سوره مبارکه، در جلسه پیش بحث شد. آیه اول خود حامیم بود، کلمه حامیم. آیه دوم بل کتاب المبین. آیه سوم و چهارم هم مربوط به نزول قرآن در لیلة القدر و درباره خود لیلة القدر بود. در آیه چهارم بفرماید که فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب جدا می شود، جدا تعبیر جدایی دارد، در این شب جدا می شود هر امر حکیمی. درباره این آیه مفسرین به طور مختلف تفسیر کردن. البته یعنی معناش این است که نتیجه تدبرهای مفسرین مختلف بوده است. بعضی ها گفتن مقصود این است که چون در این شب و در واقع در یکی از این شبهای لیلة القدر قرآن نازل شد و به وسیله قرآن کریم بیان دستورها و احکام شد و به طور کلی بیان کردن یک چیز یعنی واضح کردن او و روشن کردن او و تفصیل دادن او و در واقع بیرون آوردن او از حد اجمال و ابهام به مرحله تفصیل و روشنی. پس در این شب جدا می شود هر امر حکیمی، مقصود از این امر یعنی دستورهای الهی، معارف الهی، این چیزهایی که به وسیله قرآن بیان شده است در این شب تفصیل داده شد. بعضی گفتن که مقصود این است. سلام علیکم. ولی البته این نظر نظر صحیحی نیست، چون همینجوری که عرض کردم این نظرها را که میگویند نظر مفسرین است به حسب تدبری که در آیات کردن. و بعضی مفسرین دیگر که این نظر را رد کردن و به درست هم رد کردن، اینجور گفتن، آقا گفتن آیه می فرماید در این شب جدا می شود، تفصیل داده می شود، نشد اگر مسئله مقصود همون نزول قرآن باشد و مقصود بیان احکام و معارف به وسیله قرآن باشد، همین جوری که فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما در شب پربرکتی قرآن را فرود آوردیم. خب بعدم باید بفرماید که و در اون شب که قرآن فرود آمد هر امر حکیمی در قرآن بیان شد و به وسیله قرآن بیان شد. همین جوری که در مورد نزول قرآن معنی ندارد گفته بشود که در هر شب قدر قرآن نازل می شود، دیگه قرآن در هر شب قدر که نازل نمی شود، قرآن در یک شب قدر نازل شد. پس اگر مقصود از فیها یفرق کل امر حکیم تفصیل معارف و احکام به وسیله قرآن باشد، این هم باید گفته می شد که در اون شب بیان شد، یعنی به صیغه ماضی باید گفته می شد فیها فرق کل امر حکیم، در صورتی که به صیغه مستقبل گفته شده است. و این از نظر علمای ادب روشن است که فعل مستقبل، فعل مضارع، دلالت بر استمرار می کند، یعنی یک امر جاری و یک امر دائمی که پیوستگی دارد و همیشه هست. توجه کردید؟ نه یک امری که در گذشته بود و قطع شد، یک امری که وجود دارد. پس بنابراین این آیه میخواد بفرماید که در شب قدر چنین چیزی وجود دارد، این چیزی هست که در شب قدر وجود دارد. و خود این آیه هم باز دلیل بر این است که لیلة القدر همیشه هست، یعنی لیلة القدر مخصوص به یک شب که در زمان یک شب را کسی نگفته است. اونجوری که بعضی اهل تسنن گفتند که لیلة القدر اختصاص داشت به زمان پیغمبر و با فوت رسول اکرم لیلة القدر مرتفع شد و منتفی شد، اینم خودش معلوم میشه که نه چنین چیزی نیست، چون وقتی که میگه در این شب به طور استمرار همیشه جریان این است، دلیل بر اینه که خود لیلة القدر هم برای همیشه باقی است، نه اینکه از بین رفته است. و بعدم معنی نداره که لیلة القدر از میان برود، تا زمان پیغمبر هر سال لیلة القدر وجود داشته باشه و بعد از پیغمبر لیلة القدر از مثل میگیم مثلا بعد از پیغمبر ماه رمضان رفت، نه دیگه ماه رمضان دیگه زمان پیغمبر غیر زمان پیغمبر نداره. همین لیلة القدر شبی از شبای ماه رمضان است و همین جوری که ماه رمضان بودنش به بودن پیغمبر نیست و نبودنش هم به نبودن پیغمبر نیست، لیلة القدر هم اینجور است. پس این چه نیست؟ پس مقصود چیست از این که در این شب تفریق می شود؟ کلمه فرق ببینید همین است که ما در تفریق میگیم تفریق، یعنی دو چیز را وقتی از یک دیگر که اول با هم هستند تجزیه بکنند و تفصیل بدهند، این به اش میگن فرق، نقطه مقابل جمع است. اشیاء به هم پیوسته را از یک دیگر جدا کردن، این فرق است. این در هم در امور عینی هم درست است و در امور ذهنی و فکری هم درست است. شما اگر یک مطلب علمی را بشکافید از یک دیگر، یعنی مطلب را اگر کاملا تجزیه بکنید و بشکافید، این هم باز خودش فرق است، تفریق است، تفصیل است. و در خود قرآن هم آمده تفصیل. عرض می کنم که در قرآن کریم یک مطلبی هست و اون مطلب این است که در آیات دیگر می فرماید که وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ببینید می فرماید هیچ چیزی نیست، این دیگه اختصاص به مسئله وحی نداره، شامل این سنگ و خاک هم هست، شامل این درخت هم هست، شامل همه چیز هست. می فرماید هیچ چیزی با یک لحن قاطع استثناء ناپذیری، هیچ چیزی نیست مگر اون که خزائن اون چیز در نزد ماست و ما اون چیز را به اندازه معین و معلوم و حساب شده فرود می فرستیم.
در این تعبیر قرآن همه چیز فرود آمده، از آسمان فرود آمده، بله همه چیز فرود آمده، حتی زمین هم از آسمان فرود آمده، حتی این آسمان هم از آسمان فرود آمده، نه فقط زمین فرود آمده، زمین فرود آمده از آسمان، آسمان هم فرود آمده از آسمان، خاک و آب و باد و هوا و آتش و هر چه که شما در نظر بگیرید امر فرود آمدنی، یعنی هر چیزی حقیقتی دارد و بلکه حقایقی دارد در نزد پروردگار، توجه کردید؟ هر چیزی حقیقتی و حقایقی دارد در نزد پروردگار و خلقتش در این عالم در واقع تنزل اون حقیقت است، تنزل و نزول اون حقیقت است، یا به تعبیر دیگر نیست این است که سایه اون حقیقت در این عالم اسمش میشه امر مادی، توجه کرد، امر زمانی، امر مکانی. یه شعر معروفی هست، قصیده معروفی که آقای شیر هم استقبال همون قصیده رفتن دیگه، چرخ مال میرفندرسکی، اتفاقا که از همفامیل آقای میرفندرسکی و شاید هم از اجداد ایشان باشه که این ارسولو داره، حالا اتفاقا تو ذهنم آمد این نمیدونم ایشان که میرفندرسکی هستن اولاده هده اولاده چون میرفندرسکی در اصفهان هم بوده به هرها، بله بله بسیار خوبی. یک قصیده بسیار بسیار عالی حکیمانه عارفانه ای دارد این مرد، عرض می کنم که از شاهکارهای ادبیات فارسی است، ادبیات به معنی عام عرض می کنم، یعنی ادبیاتی که شامل معنی و معرفت اینها هست، که قصیده این را شرح کرده، شرح شده این قصیده، قصیده ایست که یک حکیم گفته، نه قصیده ایست که فقط یک شاعری که فقط میتوانست الفاظ سر هم دیگر بکنه. میگوید که چرخ با این اخترون نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، مقصود از بالا باز این آسمان نیست، خود آسمان هم در این منطق باز اون زیرین است، او یا آسمان فوق آسمان است، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همون با اصل خود یکتاستی. این همون معنا و مفهوم نزول رو بیان میکنه که هر چیزی حتی خود زمین حتی آسمان از آسمان دیگر نازل شده، اما بله اما معنی این نزول، معنی این نزول در اینجا به اینجور نیست که این با همین شکل با همین خصوصیت با همین قدر با همین حد در یه جای دیگه بوده از اونجا برداشتن آوردن اینجا، مثل اینکه این آدم مثلا در یه جایی بوده از اون جای دیگه برداشتن او را مثلا به یک وسیله توی یک هواپیمایی مثلا کردن بعد آوردن اینجا گذاشتن، نه من این نزول همین تحلیل است که در اینجا قرآن ازش تعبیر به فرق می کند، این تفصیل و تجزیه فیها یفرق و کل امر حکیم، این فرق و جدایی مثلا این مثل چیه؟ البته در مقام تشبیه که گفتن این تشبیه هم باز ضعیف خیلی ولی باز نسبتا میتونه چیزی رو بفهم. شما این خودنویستون را عرض میکنم که جوهر میکنید، در مخزن این خودنویس شما جوهر زیادی هست، بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید یک صفحه کاغذ نوشتن، جا هست حالا آقا حواس پرد نکنید در. ببینید بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید به نوشتن، یک نامه می نویسید حضور مبارک مثلا دوست عزیزم جناب آقای مثلا فلان کس، از شما اگر بپرسن که این کلمات حضور مبارک دوست عزیزم جناب آقای فلان این کلمات چی الان در اینجا، نه یه غیر از همین جوهرهاست که روی صفحه کاغذ قرار گرفته، حتی غیر از این جوهر چیزی نیست. آیا این جوهر الان به وجود آمد؟ این جوهر نبود، چرا جوهر بود؟ این جوهرها در مخزن که بود حد نداشت، شکل نداشت، توجه کردید؟ از یک دیگر جدا نبودن، این خصوصیات نبود، این بود که در اونجا او فقط اسمش جوهر بود و بس. ولی وقتی که همون میاد، همون جوهر در اینجا هست، نه چیز دیگری، همون وقتی که در اینجا میاد حد میپذیرد و شکل میپذیرد و کیفیت میپذیرد، اسمش میشود، این میشه حضور، اون میشه محترم. دیگه محترم غیر از حضور در اینجا، هیچ وقت حضور را با محترم آدم اشتباه نمی کنه، الف را با ب اشتباه نمی کنه، دارم با جیم اشتباه نمی کنه. در اینجا در مرحله نوشتن اینها از یک، اینها که در سابق متحد بودند و یکی بودند و در اونجا اساسا جدایی نبود و چندتایی نبود و وحدت بود، اینجا درش کثرت حکم فرما شد و فرق حکم فرما شد و جدایی حکم فرما شد. البته با همین مخزن هم می شد که شما به جای حضور محترم یه چیز دیگه هم بردارید بینیسید، شکل دیگری بهش بدید، ولی دست شما آمد با این شکل را به این داد. بنابراین این کلمات را شما در اینجا به وجود آوردید، ولی کلمات را به یک معنا قبلا وجود داشت، ولی نه به صورت کلمه و جدایی. توجه کردید؟ این است که در اونجا در به مرحله، به تعبیر قرآن، احکمت آیاتو به مرحله احکام وجود داشت، در اینجا به مرحله تفصیل، کتاب اون احکمت آیاتو ثم فصلت، احکمت ثم فصلت. این دو نزول قرآن بر پیغمبر اینجوره، اون دفعه اول که قرآن بر پیغمبر نازل میشه توش کلمه و حرف و آیه و حرفا نیست، مثل اینه که این خودنویس پر بشه، خودنویس پر میشود، اما از حقیقتی پر میشه که در اونجا هیچ لفظی و کلمه‌ای و چیزی نیست. مرحله دوم نزول قرآن اون وقتی است که همون پر شده ها بعد به صورت کلمات در میاد و به صورت الفاظ در میاد. یک شعر خیلی عالی مولوی داره در این زمینه، میگوید که تمام هر چی که در این زمینه گفتن از این آیه قرآن بیرون نیست. این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میگوید که متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. بعد این چیزه نور سره، چون به صورت آمد و نور سره چی شد؟ چون کنگره، چون سایه های کنگره. بعد یا کنگره ویرون کنید از منجنیق تا رود فرق از میان اون فریق. مقصود از ویرون کندن یعنی اینه، یعنی از اون دیده وقتی که شما نگاه کنید ببینید همه به یک اصل و به یک وحدت برمیگرد. بنابراین این فیها یفرق کل امر حکیم که به صورت مضارع و به صورت مستقبل آمده و یک امر جاری رو داره بیان می کند که همیشه این امر جاری وجود دارد، یه نمی تونه من اختصاص داشته باشه به نزول قرآن، بلکه به نزولی که همه چیز دارد. ولی حالا این چه رابطه ای هست میان این نزول تدریجی همه اشیا از اون اصل و مبدع خودشون با لیلت القدر؟ اون رابطه ایست که عالم تکوین با انسان کامل دارد که در جلسه پیش این مطلب را بیان کردیم. پس بنابراین فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر حکیم که در اینجا مقصود از حکیم همین است که عرض کردیم، یعنی در حال احکام و در حال وحدت و در حال بساطت است، در این شب از دیگر جدا می شوند، تنزل پیدا می کنند و به صورت به اصطلاح کلمه و لفظ و حرف و اینها، یعنی لفظ به صورت حدود و اشکال و خصوصیات اینها در میان. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ای امرا من عندنا انا کنا مرسلین. بعد دو احتمال در اینجا هم آمده است، یکی این که فیها یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، این امر همون امر باشد،
هر امر حکیم در حالی که این کاریست، امریست، شعنیست از نزد ما، یعنی همه اینها از ناحیه ماست. وقت انا کنا مرسلین هم قهرن شامل همه اشیاء میشه. احتمال دیگری اینجا دادن و این که این امر من عندنا به این آیه فیها یفرق کل امر حکیم نمیخورد، به انا عند الله فی لیلت مبارکه میخورد، که اون وقت اختصاص پیدا میکنه به قرآن. انا عند الله فی لیلت مبارکه امر من عندنا، در حالی که قرآن امریست از ناحیه ما. بعد میخوره انا کنا مرسلین، نظیر انا کنا منذرین جلوتره. در انا کنا منذرین این مطلب را عرض کردیم در جلسه پیش، وقتی قرآن میفرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ما چنین بوده ایم که همیشه منذر بشر بوده ایم و همیشه به بشر را هدایت میکرده ایم. میخواد بگوید که این دفعه اول ما نیست که ما انذار خودمون را و هدایت بشر را از قرآن شروع کرده باشیم، بلکه همین جوری که عرض کردم میخواد بگه از روزی که بشر به روی زمین آمده است، منذر خداوند شأن انذار خودش را به وسیله پیغمبران داشته است. انا کنا مرسلین هم مطلب همینه، ما همیشه چنین بوده ایم که رسول میفرستاده ایم. عرض کردم که اگر در جلسه پیش عرض کردم این که قرآن ذکر میکند که در اخبار هم خیلی این مطلب روش بحث شده، یعنی بحث شده که توضیح داده شده و تفسیر شده این مطلب، در موضوع مسئله دین شناسی به
اصطلاح یا بگیم تاریخ ادیان، نظر خاص قرآن به بیان میکند و اون این که از نظر قرآن از لحظه اولی که بشر عاقل متفکر بر روی زمین آمده است، رسول الهی در روی زمین بوده. یعنی اینجور نبوده که دوره ها بر بشر گذشته است، عرض کنم که و بشر همین دور توی جهالت ها و نادانی های خودش میلولیده و عرض کنم که پرستشش هم از بت پرستی شروع شد و بعد از یعنی از بت پرستی به معنی عام از مثلا از پدر پرستی به قول فروید مثلا شروع شد و بعد رئیس قبیله رو بپرستند و بعد کم کم به بت برسند و به رب الانب ارباب انبا برسند، او آخر مراحل که میرسد بعد پیغمبرانی میان ظهور میکنند و مردم را به خدای یگانه دعوت میکنند. نه چنین چیزی نیست. بر حسب اونچه که قرآن یعنی اینها تاریخ هم نیست، کسی بگه تاریخه، اونام که میگن حدس دارن میگن، منتهاش منشأ حرف اونها حدس است و تخمین، چون اونها مربوط به ازمنه است که خود اونها را ازمنه ما قبل تاریخ مینامند. پس به هر اینا تاریخ نیست که بگم آقا این تاریخ است، نه تاریخ هم نیست، اینا فرضیات و حدسیات. و واقعا عجیبم هست با او این که یه فرضیاتی، خب وقتی یک نفر دانشمند به بن‌بست میرسه گاهی وقتا یه فرضیاتی میگه که یه آدم عادی هم بهش میخنده، ولی خب گفتم فرضیاتی را که به اصطلاح دانشمندان گفتن در کتاب ها با یک آب و تاب میمیسن و در صورتی که مطالبی که به وسیله وحی و انبیا رسیده اگه از نظر همون ظاهر منطقا بخواید بگیرید این عجیب تر از اون نیست، ولی این جلب نظرشون نمی کنه. مثلا فروید وقتی میخواد که ریشه پرستش میخواد به دست بده که چه جور شد که بشر به فکر پرستش افتاد، چون اونا به فطرت و غریزه الهی اینا که اون میخواد اعتقادی نداشته باشه، اینا تاریخ هم که عرض کردیم نیست که بگیم آقا مثلا به یه مدرکی برخورد کرده، آمده فرض کردن نشسته گفته که شاید چنین چیزی بوده. او چون تکیهش روی غریزه جنسی هست اینجور تکیه کرده که در ادوار خیلی قدیم پدر خانواده همه جنس اناث این خانواده را به خودش اختصاص میداد، و پرزورتر هم بود از همه، قویتر بود. یعنی اون به اصطلاح اون زن، زنهایی که از اونها بچه می آورد، اون زنها که به خودش اختصاص داشت چیز هیچی، دخترهاش هم که بزرگ می شدن، دخترها هم جز به اصطلاح حرم و حریم خودش قرار بداد، بچه ها را پسرها را محروم می شد. پسرها دو احساس متناقض نسبت به این پدر داشتن، یک احساس محبت آمیز و یک احساس نفرت آمیز. احساس محبت آمیز برای این که این قهرمان خانواده بود، بزرگ خانواده بود، حامی خانواده بود و نون آور خانواده بود و در مقابل دشمن اینها را حفظ میکرد، از این جهت به او به نظر محبت و نظر احترام نگاه میکردن. ولی از طرف دیگر چون همه احساسات را متمرکز میکنم در جنس جنسی، با او این بود که جنس اناث را همه را به خودش اختصاص داده بود، اینا را محروم کرده بود، یک حس کینه و حسادت عجیبی نسبت به این داشتن. این دو حس متناقض از اونجا پیدا شد. یه روزی بچه ها آمدن دور هم دیگر جمع شدن، از کردم این احمد خیال ها کسی که یاد این تاریخه، یه روز بچه ها دور هم دیگر نشستن، گفته این که نمیشه که تمام زنها رو جمع کرده بره خودش ما رو محروم کرده، چکار کنیم؟ و اونجا یه دفعه تحت تأثیر به اصطلاح احساسات نفرت آمیزشون قرار گرفتن، گفتن پدرشو در میاریم میکشیم، دست جمعی ریختن کشتن. بعد که کشتن، اون احساس محبت آمیز و احترام قهرمانانه ای که نسبت به او داشتن از اون طرف تاریخ نیست. هر موردی که وقتی که یک انسان روی احساس کینه توزی کاری میکنه، بعدی کارش رو کرد کینه کارش تموم میشه، اون وقت تازه احساسات دیگرش مجال ظهور پیدا میکنه. بعدها که از این غلیان احساسات غضب فارغشان دور هم دیگر نشستن، گفتن عجب کار بدی کردیم، دیدی ما آمدیم که این مظهر قهرمانی خودمون از دست دادیم. از اینجا شروع شد این پدر مورد احترام بیشتر قرار بگیرد و مورد پرستش قرار بگیرد. کم کم این پدر را به عنوان یه موجود باقی مجسمش ساختن، این را شروع کردن به پرستش. پرستش از اینجا شروع شد. حالا قصه آدم و حوا را، حالا قطع نظر از اینکه گویندش پیغمبران هستند، قصه آدم و حوا را شما بیاید بذارید در مقابل این قصه، ببینید کدوم یکی معقول‌تر اساسا. ولی این را به صورت یه فرضیه علمی بعضی قبول میکنن و اون را نمیخوان قبول بکنن. به هر حال مطلب اینجور نیست، قرآن میخواد بگوید مطلب اینجور نیست. مسئله نبوت و رسالت مسئله این نیست که تدریجا در اثر یه سلسله تصادفات پیدا شده باشد برای انسان. انسان اون چنون موجودی است که از اولین لحظه‌ای که به روی زمین آمده است، حجت الهی، رسول الهی، انذار الهی، هدایت الهی توأم بوده با او. کما این که تا آخرین لحظه‌ای که بر روی زمین باشه، جلسه پیش عرض کردم حدیث هست که اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند، یکی از اونها حجت خدا خواهد بود. رحمتن من ربک، ببینید رحمتن من ربک. چرا ما همیشه مرسل هستیم، همیشه رسول فرستاده ایم؟ کار ما این بوده، رحمتیست از پروردگارت. یعنی خدای رحمان رحیم که همچنیست که یه مدتی هم بگذاره که دست از رحمانیتش بردارد یا دست از رحیمیتش بردارد. انهو هو السمیع العلیم، او شنوا و داناست. شنوا وقتی که میگوید خدا شنواست، مقصود این است که نیازهای افراد را یا اشیاء را، نه این که نیاز معمولا این جور است که نیاز با زبان بیان می شود و با گوش باید نیاز را شنیده. حالا ممکنه احیانا این نیاز به زبان نیاد، ممکنه به زبان هم نیاد، ولی به اعتبار این که یک امری است که قابل شنیدن است، باید شنیدنی تلقی می شود. خدا سمیع است که
فرمه اینه که ندای همه موجودات را که به نیاز بلند کرده اند و میگویند ما به چنین چیزی نیازمند هستیم، ندای همه موجودات را میشنود. یعنی انسان به پیغمبر نیاز دارد و با لسان تکوین همیشه فریاد انسان بلند است، خدایا ما راه نما میخواییم، و خدا این نیاز را میشنود و بنابراین این نیاز را برمی آورد و علیم است، یعنی و دانا و میداند. بعد میداند راجع به اموری است که شنیدنی نیست، فقط دانستنی است، نشنیدنی. مثلا میداند که این نیاز را چگونه باید برآورد، میداند که چه کسی را به رسالت مبعوث کند که الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون چه از ناحیه اونهاست نیاز اونها را میشنود و اون چه از ناحیه خود باید بکند میداند که چه بکند. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم. بعد که فرمود رحمتی است از ناحیه پروردگارت، فوراً فرمود رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. پروردگار تو همون پروردگار همه آسمان ها و زمین، یعنی پروردگار همه عالم. بعضی مفسرین نکته رو یادآوری کردن، درست هم گفتن، و او این است که رحمتن من ربک، رحمتی است از ناحیه پروردگار تو. اینجا این توهم برای یه عده افراد که ذهنشون مسبوق به این است که رب من غیر از رب توست و رب تو غیر از رب من است، اونجوری که اونها ارباب انواع به مفهومی که اونها قائل بودن، نه معنی اسماء الهی. خب پس این رحمت پروردگار توست، ارباب ما چطور؟ اونم که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. نه، رب من هم رب همه ی عالم است، نه اینکه رب من جدا از رب شما. حساب یه حرفا نیست، حساب جدایی نیست. رب تو همون رب همه آسمان ها و زمین. مکرر عرض کردیم که اسماء الهی وقتی که ذکر می شود هر اسمی به یک تناسب خاص آورده می شود. مثلا اینجا ممکن بود بفرماید خالق السماوات رحمتن من خالقک، خالق السماوات و الارض. خب درست بود دیگه، ولی فرمود رحمتم من ربک، رب السماوات والارض، چون اسم رب اون شأن پروردگار رو ذکر می کند که به موجب اون شأن خداوند متعال اشیاء رو پرورش می دهد، اشیاء رو تکمیل می کند. این عنایت به این است که انا کنا مرسلین، ما پیامبران را فرستاده ایم. این ارسال پیامبران مظهر چه اسمی از اسمهای ماست در خدمت این پیغمبرها؟ در خدمت چه اسمی از اسمهای ما هستند این پیغمبرها؟ چه شأنی از شؤون ما را دارن اداره می کنن؟ مربی هم تکمیل کننده هستن، پرورش دهنده هستن. این رب تو، اون پروردگار تو، اون پرورش دهنده همه آسمان ها و زمین، به حکم این که رب است و پرورش دهنده است، پیغمبران را برای تکمیل و برای تربیت و برای پرورش استعدادهای بشر فرستاده است. در مسئله این رب که همون مفهوم پرورش هست، یک بحث خیلی جامعی در اینجا ها هست و این است که چون ما اغلب مفهوم ما در این موضوع، مفهوم های یعنی متداول ما ها، شاید عکس این قضیه است. ما همیشه در مسئله تربیت نظرمون به جنبه منفی است، خیال میکنیم تربیت یعنی فقط یعنی جلوگیری، تربیت یعنی جلوگیری. مثل در بسیاری از خانواده ها عقیده شون است که بچه شون رو باید تربیت بکنن. این تربیت فقط همون چشم قرار رفتن به این بچه است و ترسندن این بچه و بچه رو مانع شدن که یک تلاشی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه. آی اینجا نخند، آی اونجا چنین نکن، اونجا چنین نکن. همش نکنه توش، نه لا، یعنی تربیتشون عدلا درست می شود. نه، در صورت این تربیت نیست. یک مثالی راسل ذکر می کند و اسمشون شاید او می ذاره یا حالا من یادم هست تعبیر خود تو ذهن خود آمد، تربیت خرس معابانه، تربیت های مبنی بر ترس را او تعبیر، به نظرم تعبیر مال اون باشه، میگه تربیت خرس معابانه، نه تربیتی که بر اساس پرورشه. چون اون مثالی ذکر میکنه، میگه که گاهی وقتا خرس ها رو میخوان رقص بیاموزن، عرض کنم از این راه میاموزن، او حیوان که نمیفهمه که رقص چیست و چگونه باید برقصد و عشق و شوقی هم به این کار نداره، این را رو روی صفحه فلزی قرار میدن، توجه کردی؟ بعد این صفحه رو تدریجا داغش میکنن، گرمش میکنن، این وقتی که تا گرم میشه مجبور میشه دستش بلند کنه، اول دستش میذاره بعد پاش بلند کنه، همینجوری کم کم این صفحه داغ این رو مجبور میکنه دست پاش به یه ترکیه مخصوصی بلند بکنه، این میشه رقص خیر. مثلا ممکن این کارم بود، ولی به هر حال این حیوان را از راه پاش میسوزونن، توجه کردی؟ بدون اون که خودش بفهمد چه کار میخواد بکنه، بدون این که میخواد بفهمد که چه کار میخواد بکنه، یه رقص اینجوری میکنه. بچه را در تربیت بچه و انسان به طور کلی، تربیتی که خود اون مربا نفهمد که هدف چیه هست، همون حالت خرس معابی رو پیدا میکنه. یعنی این بچه وقتی که شما بهش میگید به این که آقا این کار نکن، اول باید بفهمد که چرا نباید این کار رو بکنه، به علاوه این بچه گیج میشه و حتی بیماری روانی پیدا میکنه. مثلا ببینید الان مثال عبدی کنم که اتفاقی مثال در خود حدیث آمده، نوشتن به این که شاید مکررم اتفاق افتاده، مسلمین گاهی وقتا بچه های کوچکشون رو می آوردن خدمت رسول اکرم و می گفتن یا رسول الله شما به گوش اینها مثلا دعا بخوانی، یا می خواستن همینقدر که پیغمبر بچه شما در بغل بگیرن نوازش بکنه، این تبرکی بود و ظاهرن مقرر اتفاق افتاده که بچه را دادن به پیغمبر اکرم. خب بچه است دیگه، بچه ادرار، همون وقت ادرار داشته، بچه ادرار شروع شد، تا ادرار شروع شد ای پدری که آورده بود یا مادر دست باشه دوید ای بچه رو بگیره، فرمود نه مانه نشه لات و زرمو، بچه که ادرارش میگیره نهید بهش نداریم، بذاره ادرارش رو به طور کامل بکنه. فرمود ایسی چیزی نیست، من دامن میرم آب میکشم، دیگه مثلا مهم نیست، خب بچه هست دیگه ادرار کرده چیزی مهم. من میرم آب میکشم، ولی شما هرگز، بعد دستور به طور کلی دار، هرگز شما بچه را وقتی که ادرار شروع میشه مانع نشید، نهید نزنید. از نظر طبی هم آقای دکتر مصطفی شاید بهتر بدونن که اصل این بیماری بدنی هم حتی در بچه ایجاد میکنه، بیماری بدنی هم در بچه ایجاد میکنه. چرا؟ این که تربیت نشده داره بچه، او بچه در اون سن که نمیفهمه از ادرار چیه و ادرار نکردن چیه، نجس شدن چیه، کثیف شدن چیه، متعفن شدن چیه، اصلا نمیفهمه که میفهمه این چی داره. پس بنابراین بچه تا در این سن هست نباید ادرار نکردن را به صورت یک امر ممنوع بر او تحمیل کرد. او بعد کنار باغچه که بره یا سر مستراح هم بره خیال میکنه کار بدی داره میکنه و نباید این کار را بکنه، بعد این عارضه روحی براش پیدا میشه. همیشه این بچه وقتی میخواد حتی بر مستراح هم اگر بخواد ادرار بکنه، چون او تو ذهنش رفته یک کار بد، یک کار بد، یک کار بد، همیشه یک خیال مانعش میشه. اینه که اسمش رو گذاشتن اخلاق تابو، یعنی تحریم‌های بدون منطق، تحریمی که برای بزرگتر منطق داره ولی برای این بچه منطق نداره. هر کسی را در هر سنی که هست اگر میخوان تربیتش بکنن، پرورشش بدن، اول باید روشن کنن براش، بفهمد که چی دارن میگن و برای چی، بعد در همون مسیر او رو پرورش بدم که تا پرورشش تو همه با شوق باشه و با رغبت باشه. ببینید این بحث دامنه خیلی درازی دارد. در دستورهای پیغمبر اکرم نقل کردن که وقتی که مبلغ میفرستاد به اطراف و اکناف، توصیه ها به اونها میکرد، از اون جمله معاذ بن جبل رو وقتی که به یمن فرستاد بهش فرمود به این که در همون وقت رفتن لحظات رفتن این چند جمله رو بهش فرمود، فرمود به این که بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر، فرمود به مردم نوید بده، بشارت بده، تشویق کن مردم را، مردم را نترسان، جوری اسلام را به مردم برای مردم بیان نکن که از او وحشتشون بگیره، اونقدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول بگن او چه کار سخت، مطلب را جوری بگو که بفهمن که تو اصلا چیز خوب براشون آوردی و شوقشون و رغبتشون به سوی او تحریک بشه. یسر ولا تعسر، آسان بگیر در کارها، سخت نگیر. این درست عکس عملی که غالبا ماها میکنیم که اونقدر سخت میگیریم که چیز هست. در اون حدیث معروف هست که حضرت صادق علیه السلام همین موضوع را نصیحت میکرد به اصحابشون، فرمودن که هر کسی را دعوت میکنید، مردمی را که دعوت میکنید مردم را نترسانید، سختگیری نکنید. بعد فرمود که روش ما اهل بیت بر سهولت و بر سماحت و بر آسانی است و روش دیگران خوارج و دیگران بر سختگیری است، اینجور نیست. اون وقت اون مثل معروف را که همه لابد شنیدید حضرت ذکر کردن، فرمود که یک مرد مسلمانی بود و یه همسایه غیر مسلمانی داشت، ولی این مسلمان خودش مرد زاهدی بود، عابدی بود، کم کم در دل این غیر مسلمان میل به اسلام پیدا شد. یعنی معلوم میشه خود این عابدم تأثیر نداشته، ولی خب چون میل به اسلام پیدا شد به همسایش مراجعه کرد و مسلمان شد. همسایش هم خیلی طرف تشکر کرد که تو حالا مسلمان شدی، به سر به دختی این مسلمان شد. همون شب اولی که این مسلمان شد، سحر که شد، یه وقت اون تازه مسلمان دید در خونش در میزنن، تعجب کرد که این وقت در زدن یعنی چی. اول گفت کیه؟ گفت من همون رفیق مسلمان هم. گفت ها امری داشته تمایشی؟ او گفتم دیگه الان وقت مسجد میخواد به این مسجد. بسیار خوب، این بیچاره سحر بلند کرد، تازه مسلمانی که عمرش نماز نخونده یه بلند کرد داری نماز شب خوندن، رفتند و دستور نماز شب بهش داد، نماز شب خوندند و گفت تموم شده؟ گفت نه، سحر کن نماز صبح هم بکنی. نماز صبح هم خوندن، بعد تقریبات نماز صبح رو عرض کنم که تا بعد از آفتابی رو معطل کرده، بعد گفت روزه هم مستحب از فواید روزه چیز گفت و بعد وادار کرد که یه قصد روزه کرده. این بدبخت خواست بیاد بیرون، باز به یک آدم و مستحبه بیاد وادارش کرد، خلاصه تا شب تا نماز مغرب و عشاء این دوتا معطل کرد که فقط داره افطار اجازه داد داره من کنید. باز شب بعد رفت داره خونش در زد، گفت کی هستی؟ گفت رفیق دیروزت هستم. گفت کار داره؟ گفت میگم برم مسجد. گفت که ما دیگه معذرت میکنیم، این دین داری هم تو به درد میخوره، برای یه آدم دیکار خوبه، ما کار داریم زندگی داریم، ما از مسلمونی دست برداشتیم. حضرت فرمود هیچ وقت مردم رو این کار نکنیم. به هر حال این که اینجا کلمه رب چیز رحمتم من ربک آمده است، بعد رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، عنایت به این است که نبوت از خدمه ربوبیت است، شأن از شؤون ربوبیت است، کار پیغمبر پرورش دادنه، پرورش دادن نیروهای موجود را تکمیل کردن. پرورش دادن یه گل یعنی چه؟ یعنی استعدادهای او را به بروز برسانید، به ظهور برسانید. بعد فرمود که این کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین باشید. این کنتم موقنین معناش نیست که شما اگر یقین داشته باشید خدا اینجور هست، اگه یقین نداشته باشید نه. این همون جوریست که بعضی مفسرین زمخشری گفته، دیگر هم از زمخشری استفاده کردن. ببینید ما گاهی وقتا خودمون این تعبیر رو میکنیم، این تعبیر خیلی شایعه، یه مطلبی رو نقل میکنیم بعد میگیم که فلان قضیه اینجور شده اینجور شده اینجور شده. اگه بدونیم، یا اگر بدونی، نه معنیش اینه که اگر تو ندونی دیگه همچه قضیه نشده، یعنی همچی چیزی هست و باید تو بدونی. این کنتم موقنین هم اینه، اگر یقین داشته باشید، یعنی باید این مطلب رو درک کنید. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، پشت سر ربوبیت مطلقه الهی
الوهیت مطلقه الهی ذکر می شود. الوهیت استحقاق ذات پروردگار است برای پرستش و استحقاق نداشتن هیچ موجود دیگر برای پرستش، یعنی به دلیل اینکه او رب مطلق است به همون دلیل او معبود مطلق است، به همین دلیل که ربی غیر از او نیست و تدبیری جز به دست او نیست، پس بنابراین معبودی جز او نیست. چون هر معبودی را که انسان عبادت می کند به حساب این که خیال می کند تدبیر کار در دست اوست یا امری را در دست او مستقلا خیال می کند، ولی وقتی که فهمید که تدبیر امر مطلقا در دست خداست، رب مطلق خداست، فهرا معبود مطلق هم اوست. لا اله الا هو، پس معبودی جز او نیست. یحیی و یمیت دو شأن و دو صفت دیگر از پروردگار ذکر شده است، احیا و اماته. اوست که میمیراند و اوست که زنده میکند. او هم میمیراند و هم زنده میکند. احیا در دست اوست و زندگی در دست اوست، همه چیز در دست اوست. باز بار دیگر، ربکم و رب آبائکم الاولین. الله رب شما، اونی که همیشه شما در همین حدی هستید که یک موجود جسمانی هستید، اوست که شما را پرورش داد، اوست که شما را در رحم مادر پرورش داد، اوست که شما را از دوره کودکی به دوره جوانی و از دوره جوانی تا دوره پیری برد. نه تنها پروردگار شما، پروردگار شما، پروردگار پدران گذشته شما، یعنی همه شما با دست او پرورش یافته اید. بعد بفرماید بل هم فی شک یلعبون. با همه اینها، با همه این حقایق روشن، باز اینها در یه حال شکی به سر میبرند. شک توأم با لعب، شک توأم با لعب. این تعبیر البته قرآن خود تعبیرش که تعبیر قرآن مؤدب، این تعبیر بی‌ادبانه با از من است. این بسیار اینه که بعد که همه اینها رو میگیم در این حال همه حرف ها یاسین به گوششی خوندن هست، به گوش اینها چیزی فرو نمیره. اینها تو همون حالت شک و تردید خودشون هستن، ولی لعب دیدید. این بل هم فی شکن یلعبون، این توأم شدن شک با لعب تصادفی دید. خدا تضمین کرده است که اگر انسان طالب حقیقت باشد راه را به او بنمایاند. این تضمین قطعی است. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. کسانی که در راه ما بکوشند، همون شأن ربوبیت پروردگار است، شأن ربوبیت ما، شأن هادویت ما اقتضا می کند که راه ها را به اونها بنمایانیم. پس اساس مطلب این است که انسان خالصانه و مخلصانه حق خواه و حق جو و حق طلب باشد و جدی باشد و به جد بخواهد. اما اگر انسان با همه چیز می خواهد با حالت لعب و شوخی و غیر جدی همه چیز رو میخواد تلقی بکنه، این شک توأم با لعب است. شک توأم با لعب هرگز رفع شدنی نیست. توجه کردید؟ خداوند انسان را برای مسخرگی و برای اینکه هر چیزی را غیر جدی بگیرد که نیافریده. خدا انسان به آفریده که همه چیز رو جدی بگیرد. مثل یه ده افرادی واقعا همیشه در حال شک در مسائل دینی به سر میبرن، ولی هر وقت مسئله به اونها عرضه بشود، عرض میکنن که شروع میکنن به چی تعبیر میگه آدم هرزگی، آدم بخواد بگه مسخرچیگری، شروع میکنن مسائل و با حالت مسخرچیگری تلقی کردن. اینه که تا آخر عمر و همین حالت باقی میماند. به این دیگه بیماری چاره نپذیر است. چون بیماری چاره نپذیر است، دیگه پس ولشون کن، حالا منتظر باش جرایانهایی را که در آینده است. منتظر چه جرایانهایی باشیم؟ سرطق بیوم تأت سما به دخان مبین، منتظر اون روز باش ای پیغمبر، اون روزی که آسمان یک دود روشنی رو بیاورد. البته این که آسمان دود روشنی رو بیاورد مقصود این است که این فضای آسمان پر از دود بشود. دود، حالا تعبیر قرآن دوده در اینجا. فرتق بیوم تأت السما به دخان مبین. راجب این که این قرآن در این آیه چه میخواهد بگوید، مفسرین دو سه جور نظر دادن. یک جور نظر دادن گفتن این اشاره به یه حادثه واقع شده است در زمان پیغمبر اکرم، و اون این که یعنی که در اون زمانی که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد واقع شد. فقط یه این بود که چون نوشته ام که پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به این قریش که اذیت میکردن، فرمود اللهم سنین کسنی یوسف، یعنی خدایا قحطی مانند قحطی یوسف به اینها بفرست. سرزمین مکه که خب یک سرزمین ضعیف و لاغری هست دیگه، عرض کنم که یک سال دو سال که بگذرد که اینها در این مضیقه قرار بگیرن خیلی برشون بد میشه. اینها گرفتار مجاعه شدن به اصطلاح و خیلی بر اینها سخت گذشت، به جوری که دیگه اساسا گرسنگی به معنی واقعی بر اینها چنون فشار آورد که اینها دنبال استخون و دنبال نمیدونم که پوست خشکیده و دنبال چیزی که هرگز نمی رفتن بخورن دنبال اون رفتن، و جوری شده بود که اینا وقتی که به آسمون نگاه می کردن همه چیز تاریک می دیدن. از ابن مسعود نقل کرده ام که ابن مسعود گفته این آیه نظر داره به این قضیه، البته منافاتی نداره که این قضیه واقع شده باشه، یعنی همچه مجاعی بوده، ولی این که آیه این آیه ناظر به این قضیه است یا نه محل حرفه. اکثر مفسرین این تفسیر ابن مسعود در اینجا قبول نکرده. دو تفسیر دیگر شده هست. یه تفسیر گفته هم که مقصود قیامت است. این تفسیر خیلی ضعیف است، چون آیات بعد درست ضد این مطلب رو میگه. در قیامت چنین خواهد شد؟ نه، این هم نیست. تفسیر سوم که به نظر میرسد، یعنی گفتن مفسرین گفتن این است که این یکی از اشراط الساعه است، یعنی یکی از قضایایی است که در دنیا قبل از قیامت واقع میشود، مثل ظهور حضرت حجت و مثل نزول عیسی و مثل مثلا به حسب روایات دجال، مثل قضایا اینجور. یعنی یه روزی در همین دنیا در همین زندگی حادثه ای پیش خواهد آمد که انسان وقتی که به این بالا به طرف آسمان نگاه بکند ببیند دود سراسر زندگی مردم رو گرفته و حالت مردم حالت کسی رو پیدا میکند، در حدیث هست حالت کسی رو کسانی رو پیدا میکند که در یه خانه دربسته ای باشند و در اون خانه دربسته یه چیزی رو دود بکنند که بعد دود منفذ بیان بری بیرون رفتن نداره به چه حالتی هست. خب اما خب چیزی نداشتن که بخوان تفسیر بکنن که چی چیزی خواهد بود، ولی امروز حالا برای ماها خیلی نزدیک می شود به ذهن که با این اوضاع و صنعتها و از کنم بلاها و گازهای مصنوعی که بشر ساخته حتما چنین روزی خواهد آمد که اونچنان این زمین را همین بشر شاید به دست خودش آتش بزند، به یه حالتهای رخ بده که همه مردم در روی زمین تمام روی زمین رو گاز دود بگیرد، اونچنان بگیرد که همه در روی زمین مثل آدم های پیدا بشن، مثل آدم های بشن که توی اتاق دربسته هستن که منفذی برای بیرون زدن نیست. چی میدونی؟ ولی این مقدارش را مفسرین گفتن که این از اشراط الساعه است، یعنی از حوادث فوق العاده ای است که در آینده رو خواهد داد. اشراط الساعه این است، یعنی قبل از قیامت و قبل از اینکه اصلا اوضاع زمین به کلی در هم پیچیده بشود یه حوادث کلی و مهمی مثل ظهور حضرت حجت و اینجور مسائل در روی زمین رخ میدهد که یکی از اونها مملو شدن فضای زمین است از دود. یغشن ناس، این دود تمام مردم رو میگیرد، نه اختصاص داشته باشه. این خودش همین دلیل برای اینه که اونی که تفسیر میکردن به مجاعه اهل مکه درست نیست، چون نجای اهل مکه تو ما را اهل مکه بود دیگه، برای همه مردم که نبود. اینجا میگه یغشن همه مردم را فرا میگیرن، به همین خودش یک عذاب دردناکیست از ناحیه خداوند. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، قرینه به این که مربوط به نجای مکه نیست آیه یغشناس، قرینه به این که مربوط به قیامت نیست این آیه. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. بعد در آیه بعد انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، از خدا میخواهند خدایا این عذاب را بشر دیگه وقتی که مستر شد اون وقت رو به خدا میآورد. مردمی که در تمام روی زمین حالتشون حالت یه افراد گاز گرفته بود، دود گرفته باشد، اون وقتی که دیگه دست ها به طرف خدا بلند میشود، خدای عذاب را از ما بردار، خوب میشیم، مؤمن میشیم. بعد خدا میفرماید، یعنی الان قرآن میگوید که ما این عذاب را برمیداریم، ولی این چنین نیست که اونها هم دیگه خوب بشن، بار دیگه باز اونها برمیگردن به همون کاسه اولش. این نشون میده به این که باز مربوط به دنیاشون، در قیامت دیگه حرفا مطرح نیست که عذابی را مردم دعا کنن و بخواهن و خدا هم بردارد و بعدش این مالو داره تکلیف است، نه مالو داره قیامت. یغشنات هذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگارا عذاب را از ما بردار ما ایمان خواهیم آورد. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین، اونها کجا و پند گرفتن کجا. اصلا انا لهم الذکرا میتونه به اصل مطلب برگرده، اصلا این مردم کجا و پند گرفتن کجا. وقد جاءهم رسول مبین، در حالی که آمده است اینها را پیامبری روشنگر، مبین یعنی روشنگر. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، این مردمی که از او به او پشت کردن و گفتن یک تعلیم داده شده یه دیوانه است. به پیغمبر اکرم قریش تهمت‌های مختلف می‌زدند، تهمت‌هایی که خود تهمت‌ها با هم دیگر سازگار نبود. دو تا از تهمت‌ها که با هم دیگر سازگار نبود ولی اینا با هم دیگر ذکر می‌کردن، یکی معلم بودن بود، یکی مجنون بودن. معلم بودن یعنی اینکه یه کسی بهش یاد میده اینا، اینا رو هر کس بهش یاد میده. خب این باید آدم خیلی عاقل و فهمیده باید باشه که از یه جای تعلیم بگیره و هم تعلیماتی که از حد خودش بالاتر باشه بعد بیاد بگوید. باز میگفته اگه دیوونه است این، خب اگه دیوونه است بگه با معلم بودن سازگار نیست، ولی اینا همه رو به هم دیگر میگفتن. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما یک مدت کمی عذاب رو برمیداریم ولی شما باید برمیگردید به حالت خودتون. یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون، انتقام ما این نیست، انتقام ما اون روزیست که حمله بزرگ را به اینها میآوریم، انتقام ما مال اون روز هست. ابن مسعود که این دخان مبین را مربوط به مجاعه مکه دانسته است، این حمله بزرگ خدا را و او را مخصوص قریش قهرن دانسته است و حمله بزرگ خدا را هم در دنیا دانسته و باز مخصوص قریش، گفته این اشاره به قضیه بدر است. اون مجاعت چیزی نیست، حمله بزرگ ریشکن کننده بر این قریش را در آینده انجام خواهیم داد. تو چرا در مکه نازل شده، آینده شون بدرم در مدینه واقع شد. ولی کسانی که اون دخان مبین و مربوط به اشراط ساعه میدونن، یوم نبطش البطشة الکبرى مربوط به قیامت میدونن، یعنی این عذابهای دنیایی عذاب الهی، عذاب اصلی الهی نیست. حمله شدید الهی آن است که در قیامت آغاز میشود. ادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. بعد میفرماید که ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله، که چون یه رشته آیات دیگری است باشه برای جلسه دیگر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اسمك العظیم العظم الاجل الاکرم یا الله. اللهم اقض حوائجنا و اکثر مهماتنا.
وشت مروانا و آف احیانا و رحم موتانا و عد دیوننا و وقت افی ارزادنا و جهل عاقبت امورنا خیرا و وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله.